ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ شانس رسیدن به توافقی برای پایان جنگ در غزه را بسیار زیاد دانست. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس سفرهای اروپایی را احضار کرد. عباس عراقچی به اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال حمله دوباره به ایران واکنش نشان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه شانس رسیدن به توافق صلح در غزه را بسیار بالا دانست و گفت ما به توافقی که صلح را به خاورمیانه بیاورد بسیار نزدیک هستیم. آقای ترامپ در نشست خبری مشترک با مارک کارنی نخست وزیر کانادا در کاخ سفید با اشاره به حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در گفتگوهای مربوط به طرح آتش بس که اکنون در مصر در جریان است گفت تیم ما اکنون آنجاست، تیم دیگری تازه عازم شده و کشورهای دیگر به معنای واقعی کلمه هر کشوری در جهان از این طرح حمایت کردند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد او در این مذاکرات حضور دارند. مذاکرات مربوط به اجرای توافق صلح دولت ترامپ در مورد جنگ غزه با حضور نمایندگانی از اسرائیل و گروه افراطی حماس با میانجیگری مصر و قطر در شرم الشیخ در جریان است. وزارت خارجه قطر اعلام کرده که نخست وزیر این کشور هم روز چهارشنبه به این مذاکرات می‌پیوندد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در روز دوشنبه سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشورهای اروپایی را احضار کرد. وزارت خارجه ایران مواضع اتحادیه اروپا در حمایت از حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها دانسته و آن را موضع سیاسی و غرض ورزانه توصیف کرده است. در بیانیه وزارت خارجه مواضع اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی هم دخالت در امور داخلی ایران دانسته شده است. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواسته شده همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز کند. برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه از جمله دیگر مسائلی هستند که در این بیانیه به آنها اشاره شده و با واکنش تند ایران روبرو شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال حمله دوباره به ایران گفت پافشاری بر بنوشته او اشتباه محاسباتی هیچ مشکلی را حل نمی کند. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در مراسم 250 سالگرد تأسیس نیروی دریایی آمریکا هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را متهم کرد که به نوشته او تلاش می‌کند از قابلیت‌های دفاعی ایران تهدیدی خیالی بسازد. روز گذشته نخست وزیر اسرائیل ادعا کرده بود ایران در صدد تولید موشک‌های بالستیک با برد 8000 کیلومتر است. آقای عراقچی در پیام خود خطاب به مقام‌های آمریکا نوشته است که هیچ راهی جز رسیدن به یک نتیجه مذاکره شده وجود ندارد. و صبح چهارشنبه برای نخستین بار قیمت طلا در بازارهای جهانی به 4000 دلار در هر اونس رسید. هر اونس بیش از 31 گرم است. در سال جاری میلادی بهای طلا بیش از 50% رشد کرده که به عنوان یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی جهان ارزیابی شده است. تعطیلی دولت آمریکا احتمال کاهش دوباره نرخ بهره از طرف بانک مرکزی ایالات متحده و به دنبال آن دیگر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان و تضعیف دلار از جمله دلایل افزایش بهای طلا ذکر شده است. بانک مرکزی ایران هم در ماه‌های اخیر با واردات طلا تلاش کرده ذخایر طلای خود را افزایش دهد. به گزارش رسانه‌های ایران در 5 ماه اول سال جاری میلادی حدود 3 تن طلا از چین وارد ایران شده است. چین پس از ترکیه و امارات متحده عربی به سومین منبع اصلی تامین طلا برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. و اما فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه سه دانشمند فعال در آمریکا را برای تحقیقات و اختراعات آنها در زمینه مکانیک کوانتومی به عنوان برندگان نوبل سال 2025 معرفی کرد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری است.
جان کلارک متولد بریتانیا و استاد 83 ساله در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، میشل دووره استاد فرانسوی الاصل در دانشگاه‌های آمریکایی ییل و سانتا باربارا و جان مارتینز فیزیکدان 67 ساله و استاد در دانشگاه سانتا باربارای آمریکا برندگان نوبل فیزیک امسال هستند. پروفسور مارتینز تا 5 سال پیش رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی در شرکت گوگل بود. بر اساس توضیح فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد، اکتشافات این دانشمندان فرصت‌هایی را برای توسعه نسل بعدی فناوری کوانتومی از جمله رمزنگاری کوانتومی، رایانه‌های کوانتومی و حسگرهای کوانتومی فراهم کرده است. اوله اریکسون، رئیس کمیته فیزیک در فرهنگستان نوبل سوئد گفت بسیار ارزشمند است که از مکانیک کوانتومی که در 100 سال اخیر پیوسته شگفتی‌های تازه‌ای ارائه می‌کند تجلیل کنیم، زیرا به گفته او مکانیک کوانتومی پایه و اساس تمام فناوری‌های دیجیتال است. گزارش این کمیته حاکی است که این سه دانشمند از حدود 40 سال پیش آزمایش‌هایی را با مدارهای الکتریکی ساخته شده از ابررسانه‌ها انجام دادند که منجر به کشف تونل‌زنی مکانیک کوانتومی و سطح انرژی کوانته شد. اکتشافات فیزیکدانان در عرصه کوانتوم زیربنای فناوری‌های امروزه شده که مردم جهان ده‌ها سال است از آن استفاده می‌کنند. بهره‌گیری از ریزتراشه‌های رایانه‌ای نمونه عادی در این استفاده است که دیگر یک امر عادی و فراگیر محسوب می‌شود. به گزارش رویترز، پروفسور کلارک در تماس تلفنی در پی اعلام نامش به عنوان یکی از برندگان نوبل فیزیک گفت که کاملا مبهوت شده و هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که موضوع تحقیقش مبنای اعطای جایزه نوبل شود. او گفت همین تلفن که الان من دارم با شما صحبت میکنم بر اساس کوانتوم هاست. در تاریخ 124 ساله نوبل، جایزه در عرصه فیزیک به دانشمندان تاثیرگذاری مانند آلبرت اینشتین، پیر و ماری کوری، ماکس پلانک و نیلز بوهر که آن دو هم پیشگامان تحقیق در عرصه کوانتوم بودند اعطا شده است. قرار است در ادامه این هفته برندگان جوایز نوبل شیمی، ادبیات و صلح معرفی شوند و دوشنبه آینده نیز برنده یا برندگان نوبل اقتصاد معرفی خواهند شد.
سه محقق آمریکایی برنده جایزه نوبل در روز سه‌شنبه، بابک غفوری در گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقامات ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفلانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داده است. به گفته این سازمان، این شیوع باعث مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعی شده است. بقیه پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقامات و مسئولان بهداشتی در این باره اظهار نظر نکردند. گسترش آنفلانزای پرندگان که به طور عمومی آنفلانزای مرغی نامیده می شود، در سالهای اخیر نگرانی دولت‌ها و صنعت طیور را در سراسر جهان برانگیخته است. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفلانزای پرندگان خبر داده بود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی کشور مدعی شد که نیروهای آن کشور از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 5000 کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کردند. آقای پوتین با ادعای اینکه روسیه در میدان نبرد کاملا ابتکار عمل راهبردی را در دست دارد، از آزادسازی 212 منطقه نیز سخن گفته است. مقامات اوکراینی تاکنون واکنشی نسبت به این ادعا نشان ندادند. رئیس جمهوری روسیه در پایان سخنانش تأکید کرد که اهداف کشورش از زمان آغاز به گفته او عملیات ویژه نظامی در فوریه سال 2022 تغییر نکرده و همچنان شامل به گفته او غیر نظامی سازی و نازی زدایی از اوکراین است. در حالی که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک می شود، تا کنون تلاش‌های ایالات متحده برای میانجیگری در دستیابی به توافق صلح پیشرفت چندانی نداشته است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.